رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب‌زاده هستم با همکارم
احد عزیز‌زاده.
با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم. آقای عزیز‌زاده، مهمترین خبر چی است امروز؟
مهمترین خبر از در ولایت بغلان است، از درگیری‌ها در ولایت که خبرنگار ما در منطقه به صورت مستقیم در جریان برنامه گزارش خواهد داد.
بله، تشکر دوست عزیز. در لابلای برنامه گزارش در مورد روز آزادی هند و همچنان گزارش در مورد بمب‌های منفجر ناشده در یمن نیز خدمت شما تقدیم میشه. امید است تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار.
با عرض سلام، وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که این کشور در طی مراحل معاهدات بین المللی دچار مشکلات داخلی است. بزرگترین مشکل امضای معاهدات بین المللی بدون بررسی و مطالعه از سوی نمایندگان افغانستان در خارج خوانده شده است. شرح بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که در 24 ساعت گذشته 75 تن از شورشیان و دهشت‌افکنان در نقاط مختلف آن کشور کشته شده اند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در نتیجه عملیات مشترک قوای افغانستان 84 تن دیگر از شورشیان زخمی شده اند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات نظامی در 17 ولایت افغانستان صورت گرفته که شامل ولایات جنوبی، شمالی و جنوب شرقی می شود. مولوی باز محمد، والی نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش، برای ولایت جوزجان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. رحمت الله ترکستانی، قمندان پلیس جوزجان، در صحبت با صدای امریکا گفت که این قمندان از چندی بدین سو برنامه های تخریبی در آن ولایت را طرح‌ریزی می کرد. در همین حال یک زن که از سوی شوهرش وادار شده بود تا حمله انتحاری را در ولایت جوزجان انجام دهد، خود را به پلیس آن ولایت تسلیم نموده است. شوهر این زن که قاریزیان نام دارد، سرگروپ داعش در ولسوالی درزاب جوزجان است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شورشیان کردی یک موتر مملو از بم را در نزدیکی اداره پلیس در جنوب شرق ترکیه انفجار دادند که در نتیجه آن چندین نفر زخمی شده اند. شرح بیشتر این گزارش را از محمد احمدی مشنوید.
رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که حمله کنندگان استیشن پلیس را در شاهراهی که دیار بکر و شهر بتمن را با هم وصل می‌کند هدف قرار دادند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در نتیجه این حمله دو افسر پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. هفته گذشته نیز در نتیجه حملات پی هم PKK در منطقه دیار بکر 12 نفر کشته شدند. برخوردها میان شورشیان PKK کردی سال گذشته پس از آن آغاز شد که آتش بس میان این دو گروه متخاصم نقض شد. محمد احمدی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
مقامات میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه تحت فشار قرار گرفته است و پیشمرگه‌های کردی در حال آزادسازی قریه‌ها در شمال شهر موصل هستند. در همین حال نیروهای دموکراتیک به حمایت ایالات متحده شهر منبج را از تصرف تندروان داعش بیرون کرده و آن را به تصرف خود درآوردند و حال پلان دارند تا به سمت منطقه الباب واقع در جنوب شرق پیشروی کنند. در ماه‌های اخیر گروه دولت اسلامی یا داعش از افغانستان گرفته تا لیبیا، عراق و سوریه ضربات و تلفات سنگین را متحمل شده است. بان کی مون، سرمنشی ملل متحد، حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در یمن که در نتیجه آن 10 نفر کشته شد محکوم کرد. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که ائتلاف برهبری عربستان سعودی روز شنبه یک مکتب را در منطقه هیدان مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن 28 کودک که سنشان بین 8 تا 15 سال بود نیز زخمی شدند. پدر یکی از کودکانی که در این حمله جان باخته است، حمله را جرم تلقی می کند. وی گفت این جنایت است، حالا فرزندم مرده است و حال با خداوند است. حال به سمت خط مقدم جبهه می رویم تا انتقام فرزندانمان را بگیریم. عربستان سعودی در ماه مارچ سال 2015 میلادی عملیات هوایی خود را به حمایت منصور عادی رئیس جمهور تبعیدی آن کشور آغاز کرد و از آن به بعد شورشیان حوثی را که مرکز آن کشور را به تصرف خود در آوردند مورد هدف قرار داد. یک گروه عامی مسلمانان در ایالات متحده پیشنهاد اعطای $10,000 انعام را به کسانی می کند که منجر به دستگیری فردی شود که شنبه گذشته دو مسلمان را در شهر نیویورک به قتل رسانیدند. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
ناهید اواد رئیس شورای روابط اسلامی امریکا گفته است که امیدوار است تا پیشنهاد این انعام سبب شود تا مرتکبین قتل امام آخوندجی 55 ساله و همکار 64 ساله وی دستگیر شده و به عدالت کشانیده شوند. پلیس نیویورک گفته است که تا حال انگیزه قتل این دو مسلمان معلوم نیست و دلیل وجود ندارد که آنان به خاطر مسلمان بودن به قتل رسیده باشند. در واکنش به قتل این دو مسلمان، رهبران مسلمان در شهر نیویورک دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه به خاطر سخنان ضد اسلامیش مقصر تلقی می کنند. این رهبران که روز شنبه در مسجد جامع الفرقان گرد هم جمع شده بودند، به صورت مشخص گفتند که سخنان آقای ترامپ به مثابه عامل قتل امام علاءالدین آخوندجی و طاهرام‌الدین همکار 63 سالش گردید.
شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، قسمی که در اخبار نیز با خبر شدین، درگیری ها در ولایت بغلان بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان جریان داره و طالبان دیروز ادعا کردند که منطقه دهنه غوری را تصرف کردند. برای جزئیات بیشتر و تازه ترین ها از این ولایت، میرویس بیژن همکارم هنمیرکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام بر شما، بفرمایید بگویید که وضعیت چگونه است در بغلان و مقامات چی گفتنی دارند؟
با سلام به شما و شنونده های از رادیو آشنا صدای امریکا. جزئیات آخری که از ولایت بغلان، از ولسوالی دهنه غوری و همچنان ساحات دند شاهبودین مقامات محل در اختیار ما قرار داده، اوی است که درگیری هنوز هم در این ساحه جریان داره و نیروهای امنیتی از ساحه دهنه غوری و ساحات که مسیر ولایت کندوز با ولایت بغلان تشکیل می تایساها عقب نشینی کردن و برفعلا تحت کنترل طالبا است این ولسوالی و همچنان مقامات با وجودی که به نحو کنترل این ساها تا طرف طالبا می پذیرند تایید می کنند، میگن که نیروهای امنیتی با استفاده از فرصت عقب نشینی تاکتیکی کردن.
بله آقای بیژن، قسمی که شما گزارش دادین قبلا هم که اگر نیروهای امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کرده باشه، پس چگونه به گفته مقامات در شمال افغانستان تجهیزات و وسایل نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاده؟
خب مقامات بیشتر تلاش میکنن تا به نحوی را عقب نشینی تلقی بکنن، در حالی که عقب نشینی نیست. بیشترین تجهیزات و سلاح‌های سبک سنگین از نیروهای امنیتی به دست طالبان افتاده و نیروهایی که قرار بود تازه نفس به این منطقه به تاناز اعزام نشده. هر باری که ما با والی بغلان صحبت کردیم و با مقامات بغلان صحبت کردیم، مشکل عمده در این بوده که در حکومت، در مرکز درگیری ها وجود جریان داره و بگومگاه ها بخاطر حل اختلافات وجود داره. با این خاطر مدیریت جنگ در اینجا ضعیف است. به این خاطر به دلیل از اینکه نیروها در ساحات دند غوری، دهنی غوری و ولایت بغلان حمایت جدی نشدن، به این خاطر این ساحه به دست طالب افتاده.
بله، آیا نگرانی های در سایر ولایت های شمالی هم وجود داره از اینکه تجهیزات نیروهای امنیتی به دست طالب افتاده؟ امکان از این میره نگرانی وجود داره که گویا امنیت سایر ولایت در شمال با خطر مواجه خواهد شد؟
در آخرین اطلاعات را که من امیال از ولایت فاریاب بدست آوردم، در پشتونکوت فاریاب بازم درگیری جریان داره و طالبان بالای یک پوسته حمله کردن و با وجودی که طالبان ادعا میکنه که شمار از موتورها و تجهیزات نیروهای امنیتی را بدست آورده ولی مقامات رد میکنه. جنگ بغلان تاثیر گذاشته بالای ناامنی در ولایت فاریاب، در ولایت شمال، در ولایت شمال به خصوص ولایت بلخ، در مسیر راهی که ولایت بلخ به ولایت بغلان و کندز و همچنان سرک القوی شمال افغانستان وصل میکنه به مرکز افغانستان، اینجا نگرانی جدی است و مسافرین بیشتر از این مسیر که از طرف شب حرکت میکردن و از این را عبور میکنن برای فعلا عبور نمیکنن. امنیت خراب است و اطلاعات را که من از شمار از مسافرین در این مسیر پرسیدم اوی است که شمار زیاد از مردم با چک پوینت طالبان سر خوردن و این جای نگرانی است. شورای ولایتی هم در بغلان ابراز نگرانی کرده، میگه احتمال داره که عملات طالبان بالای شهر بلخمری گسترش پیدا بکنه.
تشکر از شما میرویس بیژن، در برنامه های بعدی باز هم تازه ترین ها را از شما جویا خواهیم شد.
تشکر.
صدای امریکا، آشنای شما.
وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که این کشور در طی مراحل معاهدات بین المللی دچار مشکلات داخلی است. بزرگترین مشکل امضای معاهدات بین المللی بدون بررسی و مطالعه از سوی نمایندگان افغانستان در خارج خوانده شده است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش فرستاده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
پروسه طی مراحل معاهدات بین المللی افغانستان از هنگام طرح تا اجرا با مشکلات جدی مواجه است. نصیر احمد اندیشه، معاون اداری و مالی وزارت خارجه افغانستان که امروز در ورکشاپ طی مراحل معاهدات بین المللی از طرح تا اجرا در کابل سخن می‌زد، گفت نهادهای مختلف دولتی هنگام تدوین طرح معاهدات بین المللی و مطابقت آن با نیازهای ساحه کاریشان سهم نمی‌گیرند. و گفته آقای اندیشه، برخی نمایندگان این کشور در خارج بدون دانستن محتوای موافقتنامه‌ها با کشور میزبان آنها را امضا می‌کنند.
بعضاً ابتکار طرح معاهدات توسط کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته و نمایندگان افغانستان بدون اشراف بر محتوا و همچنین داشتن صلاحیت‌نامه برای امضا آنها را امضا نموده و وزارت خارجه را در برابر عمل انجام شده قرار میدهند که طی مراحل بعدی آنها مشکل بوده و هم تصمیم در مورد لغو آنها روابط دو جانبه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
معین وزارت خارجه مشخص نساخت که در کدام معاهدات این کار صورت گرفته و چه کسانی این کار را انجام دادند. شریک نشدن به مواقع نظرات نهادهای مختلف دولتی هنگام ایجاد طرح یک معاهده از دیگر مشکلات است که آقای اندیشه به آن اشاره کرد و گفت این کار سبب می شود که معاهده به موقع تصویب نگردد و یا هم با عجله و بدون دقت لازم پروسه قانونی را طی کند. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان نیز به برخی مشکلات در معاهدات افغانستان با سایر کشورها اشاره می کند. نظر به قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه این کشور صلاحیت دارد که معاهدات و میثاق‌های بین المللی را به صورت کلی تایید یا رد کند. داود کلکانی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه، گفت افغانستان زمانی که معاهدات و موافقتنامه‌های را امضا می‌کند اما آنها تطبیق نمی‌شوند، در حالی که بر اساس ضرورت افغانستان آنها را امضا کرده است. آقای کلکانی در ادامه یادآوری از مشکلات گفت
بعض میثاق‌های بین المللی که ما به او الحاق پیدا می‌کنیم یا در مخالفت با قوانین افغانستان می‌باشد یا در مخالفت در فرهنگ، عنعنات، کلتور و دین ما شما میباشد.
این عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه تاکید کرد که وزارت خارجه افغانستان روی این مسائل به صورت جدی کار کند. اما حالا پرسش اینجاست که چرا چنین کارهای تا حالا صورت گرفته و این گونه مشکلات وجود دارد؟ مظفر خاوری، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت بر اساس اصول سیاسی، سفرا و دیپلمات‌های یک کشور در خارج افراد تحصیل کرده و متخصص در رشته خود میباشند، اما در افغانستان داستان فرق میکند. به گفته خاوری، کسانی از سوی سران افغان به نمایندگی های خارجی معرفی می شوند که سواد و تخصص کافی را در زمینه دیپلماسی و سیاسی ندارند و این گونه افراد بر اساس تبعیض های سیاسی گماشته می شوند. این در حالی است که به تازگی منیژه باختری، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و کارمند ارشد وزارت امور خارجه این کشور، به دلیل آنچه خودش سیاست های تبعیض‌آمیز و برخورد سلیقه‌ای رئیس جمهور غنی خوانده، از کار در این وزارت استعفا داده است. از سوی دیگر تنش‌های سیاسی داخلی نیز میان ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه بالا گرفته و این تنش‌های سیاست داخلی روی سیاست خارجی هم تاثیرگذار است. و اما راه حل چیست؟ آقای خاوری گفت:
حالی است که دستگاه سیاست خارجی اساسا رهبران حکومت وحدت ملی در انتخاب نمایندگان افغانستان در خارج بیش از حد دقت نظر به خرج دادن، یعنی یک نوع تغییر در کارگزاران سیاسی در خصوص در وجه سیاست خارجی اینها به وجود میاد.
با این همه وزارت خارجه با تدویر ورکشاپ امروزی نظرات نمایندگان وزارت عدلیه، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ولسی جرگه را میگیرد تا راه حل برای این مشکلات بیابد. افغانستان بر علاوه امضای قرارداد همکاری‌های نظامی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا در بخش اقتصادی موافقت‌نامه‌های ترانزیتی چابهار، تاپی، احداث خط آهن لوله گاز ترکمنستان به پاکستان و هند و کاسا 1000، انتقال برق قرقیزستان و تاجیکستان از خاک افغانستان به پاکستان را در حدود 2 سال گذشته امضا کرده است.
رادیو آشنا، آشنای شما.
گزارش های بین المللی. گروه های مدافع حقوق بشر و ادارات ملل متحد با اظهار نگرانی گفتند که حتی اگر درگیری ها در یمن پایان هم یابد، آن کشور با میراث ظالمانه مهمات منفجر ناشده مجادله خواهد کرد. فریاد ها زمان در قریه در خارج از شهر سرا بلند شد که یوسف السالمی 10 ساله بمی را منفجر ساخت که او آن را با بازیچه به اشتباه گرفته بود. ناصر السالمی، پدر این کودک که در اثر آن انفجار زندگیش را از دست داد، رویداد انفجار را بیان می کند.
آنها می خواستند با هم بازی کنند. 4 نفر بودند و در جریان بازی بم را از خاک بیرون آوردند و با آن بازی می کردند که ناگاه انفجار کرد و در این میان فقط پسرم کشته شد و 3 کودک دیگر زخمی شد.
مرگ این کودک تازه ترین رویداد وفیات غیر نظامیان است که در اثر مواد منفجر ناشده صورت می گیرد. در این جنگ، عربستان سعودی و ایالات متحده از حکومت در مقابل نیروهای شورشی شیعه مذهب حوثی حمایت می کنند. باسم الحبری یکی دیگری از باشندگان صنعا است که در انفجار این نوبم‌ها زخمی شد.
ما برای آوردن آب رفتیم و در زمان برگشت صدای انفجار را شنیدیم و من ندانستم که پارچه های بم در پاهایم اصابت کرده است. اما وقتی که مرا در امبولانس به شفاخانه انتقال می دادن، پی بردم که زخمی شدم.
مذاکرات صلح یمن که به پشتیبانی ملل متحد در کویت برگزار شد، در اوایل سال جاری قبل از رسیدن به یک نتیجه از بین رفت. عفو بین الملل می گوید که بر اساس مطالعات آن سازمان، هزاران بم منفجر ناشده فقط در اوایل سال جاری منفجر شده است. بر اساس معلومات این سازمان، در اثر انفجارات بمهای خوشه‌ای از ماه جولای سال 2015 تا اپریل سال 2016 به شمول 9 کودک 16 غیر نظامی کشته یا مجروح شدند. این نوع مهمات بمهای را به گونه وسیع فرش می کند که شبیه توپهای کوچک است. در یمن و سایر ساحات جنگ زده، کودکان اکثراً این بمها را با بازیچه به اشتباه می گیرند و باعث مرگ و میر حتی پس از پایان جنگ می گردد. حملات برهبری عربستان سعودی بر پایگاه نظامی در صنعا باعث انفجارات قوی در سال 2015 شد و ساختمان‌های اطراف را تخریب کرد. ناصر السالمی باشنده آن ساحه گفت که تیاره ها یکی پی دیگر راکت ها و بمها را بر آن پایگاه پرتاب می کردند. مؤسسه ماین‌پاکی یمن که تجهیزات اندکی را در دست دارد، در ماه اپریل عملیات ماین‌روبی را در شهرهای سادا و هجه آغاز کرد، اما پس از آن عملیات را توقف داد که 3 عضو آن مؤسسه در اثر انفجارات کشته شدند. احمد علوی، هماهنگ کننده ماین‌پاکی ملل متحد برای یمن، به اسوسییتد پرس گفت که از آن ساحه 7800 وسیله منفجر ناشده را جمع‌آوری کردند. جنگ بین نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن و شورشیان شیعه مذهب حوثی در مقابل ائتلاف عربستان سعودی که از عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور فعلی آن کشور که به سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است پشتیبانی می کنند، از 3 سال به این سو ادامه دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در بیانیه‌اش به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آن کشور از بریتانیا یاد کشته شدگان حملات اخیر در شهر پشاور را تازه نموده و حکومت پاکستان را مقصر خواند. او به گونه غیر مستقیم بیان داشت که دهشت افکنان در پاکستان اعزاز داده می شوند. شرح بیشتر این گزارش را از نجیب خلیل می شنویم.
نرندرا مودی صدر اعظم هند بیانیه‌اش را از مکان تاریخی مسمی بلال قلعه ایراد کرد که در قرن 17 توسط امپراتوری مغول اعمار گردیده است. در جریان سخنرانیش و استقبال از روز آزادی هند به فرهنگ دهشت افکنی در کشورهای دیگر اشاره کرده گفت هند هیچگاه سر تسلیم به دهشت افکنی فرو نخواهد آورد.
ما برای کودکانی که در حملات دهشت افکنی در پشاور کشته شدند احساس درد و اندوه می کنیم. این انسانیت ماست که از فرهنگ ما زاده می شود. اما به جای دیگر بنگرید که دهشت افغانان در آن تجلیل می‌گردند. در جایی که مردم بیگناه در حملات دهشت افغانی کشته می‌شوند، جشن‌ها برپا می‌شود. این چگونه حکومت است که از دهشت افغانی الهام می‌گیرد؟ جهان طبیعت دوگانه آنها را خواهد فهمید.
آقای مودی قبلا از وضعیت بلوچ‌ها و مردم کشمیر تحت اداره پاکستان اظهار نگرانی کرده بود که با استقبال بلوچ‌ها مواجه شد.
می خواهم از مردم بلوچستان، مردم گلگت، مردم کشمیر تحت کنترل پاکستان از تای دل سپاسگزاری نمایم.
در جریان برگزاری روز استقلال نیروهای امنیتی در بسیاری از نقاط کشور به حالت آمده باش قرار داشت، بخصوص در منطقه کشمیر تحت کنترل هند که از 6 ماه به این سو به دلیل مظاهرات ناشی از کشته شدن یک رهبر شورشیان قیود شبگردی نافذ است. در این زمان بلوچهای مقیم اروپا از حمایت آقای مودی از آزادی بلوچستان و کشمیر تحت کنترل پاکستان استقبال کردند.
از آقای نریندرا مودی صاحب صدر اعظم هند به خاطر صحبتش درباره معضل بلوچستان تشکر می نمایم. به نمایندگی از تمام ملت بلوچ از او سپاسگزاری و امیدوارم که حکومت هند، مطبوعات هند و تمام مردم هند نه تنها صدایشان را به دفاع مردم بلوچ بلند کنند بلکه تلاش ورزند تا عملا جنبش آزادی خواهی بلوچ را کمک نمایند.
هند و پاکستان در حال از روزهای استقلال خیش تجلیل به عمل آوردند که یک روز قبل روز موضوعات مربوط به کشمیر در میان دو کشور بار دیگر نظریات تنش آلود تبادل شد و نواز شریف صدر اعظم پاکستان در خطابه خود به مناسبت روز آزادی کشورش بیان داشت که این روز را به نام روز آزادی کشمیر و مردمش یاد می کند. آقای شریف همچنان با اشاره به جنگ دوم هند و پاکستان گفت که جذبه سال 1945 دفاع از میهن هنوز هم در میان نظامیان و مردم پاکستان زنده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و در آخرین گزارش برنامه نیم ساعتی، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که تا سال 1396 تمامی متقاعدین در سیستم بایومتریک راجستر خواهند شد و افزود که این سیستم به همکاری مالی بانک جهانی فعال شده است. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان تاکید می‌ورزد در صورتی که ظرفیت‌های لازم به خاطر تطبیق این سیستم وجود داشته باشد، در زمینه کاهش فساد اداری نتایج خوبی به دست خواهد آمد. در این زمینه همکارم سمسامه سیرت گزارش تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
ریاست عمومی خزینه متقاعدین افغانستان امروز شاهد افتتاح سیستم بایومتریک در پرداخت معاشات متقاعدین بود. این سیستم به همکاری مالی بانک جهانی فعال شده است. مقامات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگویند با فعال شدن این سیستم متقاعد خیالی وجود نخواهد داشت و فساد از این اداره محو خواهد گردید. نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در نشست افتتاحیه این سیستم به خبرنگاران گفت در سال جاری این سیستم در بلخ و ننگرهار که دو زون را در بر میگیرد فعال خواهد شد و متقاعدین هر 3 سال بعد به خاطر تمدید ثبت شدنشان مراجعه خواهند کرد.
غیر از اینکه ما با پرداخت سیستم الکترونیکی یا برقی و یا سیستم کوتاه اداری که پرداخت معاشاتشان است نپردازیم، سلسله ها را کوتاه نکنیم و شفاف نسازیم، ما نمیتونیم هر روز افراد متهم بسازیم. اول سیستم متهم است، سیستم باید پاک کرد، ظرفیت برش ایجاد کنیم، بعد از او بخیر باز میریم به خاطر تصفیه کسایی که باز واقعا خیانت میکنن.
خانم اوریاخیل افزود تا سال 1396 خورشیدی تمامی متقاعدین در این سیستم ثبت خواهند شد و امسال 70,000 متقاعد معاشاتشان را از طریق بانک به دست آوردند که در سیستم بایومتریک راجستر شده اند. بر اساس ارقام وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در سراسر افغانستان 131,335 متقاعد وجود دارند. احمد شاه صالحی، معین کار وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان، در مورد ساده شدن روند پرداخت معاشات متقاعدین با فعال شدن سیستم برقی بایومتریک در صحبت با صدای آمریکا چنین میگوید:
پروسه های قبلی ما متاسفانه طولانی بود و متقاعد جدید التقرر زمانی که جدید التثبیت زمانی که برای ما مراجعه میکرد، اینا از قدمه های مختلف مجبور بودن عبور بکنن و معمولا بین 45 الی 50 قدمه را در بر میگرفت و برای متقاعدین قبلی ما گاهگاه اتفاق میفتد که بالاتر از 120-124 امضا را بگیرن اینا. فعلا این قدم ها کاملا پایین آمده به 7 امضا، به 7 قدمه و همچنان در خصوص متقاعدین جدید به 11 قدمه.
متقاعدین نیز از این روند استقبال میکنند. غلام ناصر یکی از متقاعدینی است که در سیستم بایومتریک ثبت شده است و از این طریق تقاعد خود را به دست آورد. او به صدای امریکا گفت:
سابق تمام شعبات هم میگشتن، 4-5-6 شعبه را میگشتن تا حساب زن تختیم دارد، در یک شعبه تو شعبه حسابات چون ختم میشه.
در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با صدای امریکا میگوید در صورت که ظرفیت های لازم برای اجرا شدن پروسه های برقی وجود داشته باشد، فساد اداری از میان خواهد رفت. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد میگوید:
با دیجیتال سازی سیستم ها سرعت در کار هم میشه که به میان بیاد، اما با شرط از اینکه ظرفیت های لازم به خاطر تطبیق پروسه دیجیتالی وجود داشته باشد و همچنان باید که فکر حکومت به شکل ازی باشه که دیجیتال پذیر باشن به یک گونه، یعنی به معنای ازی که حکومت فقط به خاطر نمایشی را استفاده نکنه.
این در حال است که به خاطر زدودن فساد اداری و ایجاد شفافیت در ادارات حکومتی، رایج ساختن حکومتداری برقی و الکترونیک ساختن سیستم‌های دولتی یکی از برنامه‌های رهبران دولت افغانستان است.
و این هم خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. مولوی باز محمد والی، نامنهاد گروه دولت اسلامی یا داعش، برای ولایت جوزجان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. رحمت الله ترکستانی، قمندان پلیس جوزجان، در صحبت با صدای امریکا گفت که این قمندان از چندی بدین سو برنامه های تخریبی در آن ولایت را طرح‌ریزی میکرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که در 24 ساعت گذشته 75 تن از شورشیان و دهشت‌افکنان در نقاط مختلف آن کشور کشته شده اند. در اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که در نتیجه عملیات مشترک قوای افغانستان 84 تن دیگر از شورشیان زخمی شده اند. وزارت خارجه افغانستان امروز گفت که این کشور در طی مراحل معاهدات بین المللی دچار مشکلات داخلی است. بزرگترین مشکل امضای معاهدات بین المللی بدون بررسی و مطالعه از سوی نمایندگان افغانستان در خارج خوانده شده است. مقامات میگویند که گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه تحت فشار قرار گرفته است و پشمرگه های کردی در حال آزادسازی قریه ها در شمال شهر موصل هستند. بان کی مون، سرمنشی ملل متحد، حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در یمن که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند محکوم کرد. سازمان دکتران بدون مرز گفته است که ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه یک مکتب را در منطقه هایدن مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن 28 کودک که سنشان بین 8 تا 15 سال بود نیز زخمی شده اند. شورشیان کردی یک موتر مملو از بم را در نزدیکی اداره پلیس در جنوب شرق ترکیه انفجار دادند که در نتیجه آن چندین نفر زخمی شدند. رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند که حمله کنندگان استیشن پلیس را در شهرهای که دیار بکر و شهر بتمن را با هم وصل می کند هدف قرار دادند. یک گروه حامی مسلمانان در ایالات متحده پیشنهاد اعطای $10,000 انعام را به کسانی می کند که منجر به دستگیری فرد شود که شنبه گذشته دو مسلمان را در شهر نیویورک به قتل رسانیدند. شهر شمالی ملواکی ایالت ویسکانسن ایالات متحده برای دومین شب متواتر شاهد نارامی ها بود. مظاهره کنندگان یک شنبه شب به خاطر کشته شدن یک مرد 23 ساله سیاه‌پوست توسط پلیس این شهر دست به اعتراض زدند. با گفته محققان طبی، تعداد از بیمارانی که بیش از یک دهه فلج بوده اند به مرور زمان و با کمک آخرین فناوری های طبی شاهد بازگشت حس و کنترل در برخی از مایچه های عمده بدن بوده اند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای